نمیگه. هیچ کس نخواهد دونست که ایان مرسها فیما انت من ذکرها، تو چه کار این داری که کی بر با میشه قیامت؟ علمیه که خدا به کسی نمیده. تازه اگه بگه چه سودی داره اگه ضرر نداشته باشه؟ آدم اگه وقت مرگشو بدونه خوبه براش؟ سود داره یا ضرر همین چند روزه ای هم که هست براش چی کار میکنه؟ تلخش میکنه. اتفاقاً از شیرینی های زندگی اینه که آدم نمیدونه کی به سر خواهد اومد، و الا مرگ اگه زمانش آدم بدونه زندگیش براش تلخ میشه. هی دنبالش بریم که چی؟ این که با از چیا سوال کنیم هم خیلی برامون. امیرالمومنین بالای منبر بود، فرمود هر سوال دارید من بپرسید، تو هستم و دست ندادید سوال. یه نفر هم اون وسط بشود کرده، تو آدم منافق بد عاقبتی هم هست. یه نفر هم اون وسط بلند شد گفت آقا ببخشید من چند تا تار مو دارم، چند تا ریش دارم؟ حضرت فرمود خب حالا این به چه دردید؟ من بخوام میتونم بهت بگم، ولی به چه دردت میخوره؟ تازه حالا اگه حضرتم بهش میگفت مثلا انقدر، میگفت یه بشمر، آدمی که جنسش خرابه اینجوری میشه دیگه. حضرت فرمود چه؟ بعد با کنایه بهش فرمود، گفت بپرس بچه ای رو که تو خونه دارم چجوری تربیت کنم، این به دردت میخوره، چون تو خونه یه بچه ای داری که قاتل فرزند من در عاشورا میشه. همینطوری هم شد، تاریخ نوشته. بنابراین سوال باید کرد، با ارزشه، اما از کی سوال کنیم، راجع به چی سوال کنیم، و اینکه برای چی سوال. بعضیا میپرسن تا خود نمایی کنن، بعضیا میپرسن که طرف رو تو مخمصه بندازن. علی علیه السلام در محجب العلاقه فرمود سل تفقهن ولا تسأل تعنتن، بپرس اما برای فهمیدن نه برای مش گرفتن.
ساعت خدا و بندگی باید کرد، در پرتو به فکر زندگی باید کرد.
خب فرصت برنامه امروز ما با پایان رسید. این اولین برنامه آینه حقیقت بود که تقدیم شما شد. انشالله که از این برنامه استفاده کرده باشید. از اینکه ما را همراهی کردید سپاس و تشکر. تا درودی دیگر، بدرود.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جان خام را تا
خب عزیزان، و پایان نشرات امروز رسیدیم. امیدوار هستیم برنامه‌ای که تقدیم حضورتان شد رضایت خاطر شما سروران گرامی را جلب کرده باشد. همکاران من در بخش نیمروزی در خدمت شما خواهند بود. همه شما سروران را به خداوند متعال می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
نازکان را نرسد شیوه جان افشانی، نازکان را نرسد شیوه جان افشانی.
با نام یاد پروردگار مهربان، خداوند خوبی ها و زیبایی ها. سلام شنونده های عزیز و گرامی و ارجمند، امیدواریم در هر جا که هستید خوب و صحتمند و کامیاب و سلامت باشید. تشکر میکنیم از همکاران خوبمان در بخش صبحگاهی برنامه های رادیو دری. این جانب سید داود حسینی از این لحظه در خدمت شما هستم با بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری به همراه همکار صدابردارم خانم بزرگری. بله، از ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان، یعنی تا دقایق دیگر، همکارانم اولین بخش خبری نیمروزی را به اطلاع شما عزیزان خواهند رساند. در ساعت 1:30 برنامه گزارش ویژه را خواهید شنید. ترنم باران عنوان برنامه بعدی است که در ساعت 1:45 پخش می شود. علاقمندان برنامه داستان‌های تمثیلی این برنامه را در ساعت 2 خواهند شنید. ما می توانیم عنوان برنامه بعدی است که می توانید در ساعت 2:15 بشنوید. برنامه زربان در ساعت 2:30 تقدیم شما عزیزان خواهد شد. برنامه گلچین موسیقی در ساعت 2:55 پخش می شود. بعد از آن برنامه انعکاس پخش خواهد شد در ساعت 3:25 دقیقه. بخش دیگری از خبرها را در 4:00 به وقت ایران و افغانستان خواهید شنید. برنامه قرآنی در وادی نور در 4:10 پیشکش علاقمندان به برنامه های قرآنی خواهد شد. همکارانم برنامه روی موج جوانی را در 5:00 تقدیم شما عزیزان خواهند کرد. در 6:00 به وقت ایران و افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. در 6:30 برنامه گزارش ویژه پخش می شود. در 6:55 برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت را خواهید شنید. در 7:10 خواهیم رفت به استقبال اذان مغرب به افق کابل که در 7:14:03 و وقت افغانستان و ایران خواهد بود. در 7:20 برنامه رازهای زندگی را خواهید شنید. همراه با خورشید همگام با ولایت عنوان برنامه بعدی است که در 7:25 پخش می شود. شما عزیزان می توانید آخرین بخش خبری از رادیو دری را در 7:30 با وقت ایران و افغانستان بشنوید. باز هم یادآوری می کنم که اذان مغرب به افق کابل امروز در 7:14:03 خواهد بود. امیدواریم که آنچه تقدیم شما عزیزان می شود مورد عنایت و رضایتتان واقع شود. تا لحظات دیگر همکارانم اولین بخش خبری نیمروزی را به سمعتان خواهند رساند. ساعت 1 با وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
پیام رهبر معظم انقلاب به ملت فلسطین در پی پیروزی مقاومت بر رژیم صهیونیستی. و تاکید اشرف غنی و عبدالله عبدالله بر تامین امنیت افغانستان بدون نظامیان خارجی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده، خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما باشم. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با صدور بیانیه پیروزی مقاومت فلسطین در جنگ 12 روزه با رژیم صهیونیستی را تبریک گفتند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، از رهبر معظم انقلاب اسلامی در این بیانیه ضمن فرستادن درود و سلام به جوانان شجاع و غیور فلسطین، گروه های مقاومت و غزه قهرمان و مقاوم خاطر نشان کردند که خداوند عزیز و قدیر را برای نصرت و عزتی که به مجاهدان فلسطینی عطا کرد سپاس می گویم و نزول سکینه و طمأنینه بر دلهای مجروح شهید دادگان و رحمت و بشارت برای شهیدان و شفای کامل برای آسیب دیدگان را از خداوند منان مسئلت می کنم و پیروزی بر رژیم جنایتکار صهیونیست را تبریک می گویم. ایشان با بیان اینکه آزمون این چند روز ملت فلسطین را سرفراز کرد تصریح کردند دشمن وحشی و گرگ صفت با درستی تشخیص داد که در برابر قیام یک پارچه فلسطین ناتوان است. رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند آزمون همکاری قدس و ساحل غربی با غزه و اراضی 48 و اردوگاه ها راهکار آینده فلسطینی ها را نشان داد. در این 12 روز رژیم جابر جنایات بزرگی عمدتاً در غزه مرتکب شد و عملاً ثابت کرد که بر اثر ناتوانی در مقابله با قیام یک پارچه فلسطین، رفتارهای آنچنان ننگین و دیوانوار مرتکب می شود که افکار عمومی همه عالم را بر ضد خود برمی انگیزد و خود و دولتهای غربی به ویژه امریکای جنایتکار را از گذشته باز هم منفورتر می کند. ادامه جنایت ها و درخواست آتش بس از طرف رژیم صهیونیستی هر دو شکست او بود. او ناچار شد شکست را بپذیرد. حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر این که رژیم خبیث صهیونیستی از این هم ضعیف‌تر خواهد شد گفتند که آمادگی جوانان فلسطینی و قدرت نمایی مجموعه های ارزشمند جهادی و اعداد قوه به صورت مستمر فلسطین را روز به روز قدرتمندتر و دشمن غاصب را روز به روز ناتوانتر و زبونتر خواهد کرد. ایشان با بیان این که زمان آغاز و توقف درگیری ها بسته به تشخیص بزرگان جهادی و سیاسی فلسطین است، ولی آماده سازی و حضور قدرتمندانه در صحنه تعطیل بردار نیست و افزودند که تجربه شیخ جراح در ایستادگی در برابر زورگویی رژیم و شهرک نشینان مزدور باید دستورالعمل همیشگی مردم غیور فلسطین باشد. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین با بیان این که دنیای اسلام یکسره در برابر قضیه فلسطین مسئول و دارای تکلیف دینی است تصریح کردند، عقل سیاسی و تجربه های حکمرانی هم این حکم شرعی را تایید و بر آن تاکید می کند. دولت های مسلمان باید در پشتیبانی از ملت فلسطین صادقانه وارد میدان شوند، چه در تقویت نظامی، چه در پشتیبانی مالی که امروز بیش از گذشته مورد نیاز است و چه در بازسازی زیرساخت ها و ویرانی ها در غزه. حضرت آیت الله خامنه ای مطالبه و پیگیری ملت ها را پشتوانه این خواسته دینی و سیاسی برشمردند و افسودند ملت های مسلمان باید انجام این وظیفه را از دولت های خود مطالبه کنند. خود ملت ها نیز در حد توان موظف به پشتیبانی مالی و سیاسی اند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پایان با تاکید بر این که وظیفه مهم دیگر پیگیری مجازات حکومت تروریست و صفاک صهیونیست است تاکید کردند. همه وجدان‌های بیدار تصدیق می‌کنند که جنایت گسترده کشتار کودکان و زنان فلسطینی در این 12 روز نباید بی مجازات بماند. همه عوامل مؤثر رژیم و شخص جنایتکار نتانیاهو باید تحت پیگرد دادگاه‌های بین‌المللی و مستقل قرار گیرند و مجازات شوند و این به حول قوه الهی تحقق خواهد یافت. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هم جمعه شب در بیانیه ضمن تجلیل از پایمردی و جانفشانی مقاومت و مردم فلسطین، به ویژه مردم شجاع و صبور باریکه غزه در برابر حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی، پیروزی مقاومت فلسطین در دفاع و حراست از آرمان و مقدسات ملت فلسطین و تحمیل معادله جدید بر رژیم اشغالگر قدس را تبریک گفت. به گزارش ایرنا، وزارت خارجه ایران در این بیانیه با اعلام حمایت دوباره از مبارزات ملت فلسطین و گرامی داشت یاد و نام شهدای غزه و فلسطین تصریح کرد که از برکات تحولات اخیر، همبستگی و احیای روابط مناطق مختلف فلسطین، طرح دوباره موضوع فلسطین در سطح منطقه و جهان و حمایت گسترده مردمی از مقاومت فلسطین، رسوایی بیشتر صهیونیسم اشغالگر و برجسته شدن مجدد قدس به عنوان نقطه پیوند همه فلسطینیان و جهان اسلام بوده است. عضو حزب جمعیت اسلامی افغانستان از برخورد دوگانه و سکوت کشورهای مدعی دفاع از دموکراسی در قبال جنایات رژیم صهیونیستی در باریکه غزه انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری صدای افغان، عطا محمد نور امروز در بیانیه اعلام کرد رژیم صهیونیستی در 11 روز بی توجه به هشدارهای جهانی مؤسسات حقوق بشری غزه را مورد حملات بیرحمانه هوایی و موشکی قرار داد و ویرانی‌های بزرگ بر زیرساخت‌های این شهر وارد کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است که از سال 1948 که دولت به نام رژیم صهیونیستی در سرزمین فلسطین بنا شد، این رژیم بی توجه به اعلامیه‌ها و قطعنامه‌های سازمان ملل متحد پیوسته دست به جنگ افروزی و اشغال سرزمین‌های فلسطینی و اخراج و آواره ساختن ساکنان آن زده است. عطا محمد نور ضمن محکوم کردن حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به غزه از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد و سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه کشورهای عربی می‌خواهد که برای پایان دادن به بحران فلسطین و در نتیجه بحران غرب آسیا رای حلی دائمی عادلانه برای آن جستجو کنند که در آن حق مسلم فلسطینیان در داشتن دولت مستقل به رسمیت شناخته شود و دست تجاوز رژیم صهیونیستی بر حریم زندگی آنان کوتاه گردد. روز گذشته بعد از چندین روز حملات خونین آتش بس در غزه برقرار شد. در این حملات بیش از 250 فلسطینی از جمله 10 زن و کودک شهید شدند. رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان بر لزوم برقراری امنیت این کشور بدون حضور نظامیان خارجی تاکید کردند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان روز جمعه در سخنانی درباره تهدیدات تروریسم پس از خروج نیروهای خارجی از این کشور گفت نیروهای امنیتی و نظامی افغانستان ظرفیت و اراده مقابله با این تهدیدها را دارند. اشرف غنی افزود نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بدون نیروهای خارجی قادر به تامین امنیت این کشور هستند. رئیس جمهور افغانستان همچنین در بخش دیگر سخنانش با اشاره به این که گروه طالبان تاکنون در میز مذاکره امتیاز نداده خاطر نشان کرد که مردم و دولت افغانستان خواستار برقراری صلح هستند. اشرف غنی درباره احتمال تصرف افغانستان توسط طالبان گفت اولویت دولت این کشور برقراری صلح بوده و اگر این گروه بر تصرف خشونت‌آمیز قدرت پافشاری کند، آنها نه تنها با نیروهای امنیتی و دفاعی افغان بلکه با مخالفت مردم افغانستان مواجه خواهند شد. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان هم در سخنانی ضمن تاکید بر این که نیروهای امنیتی و نظامی افغان قادر به برقراری امنیت این کشور هستند گفت اکنون با آغاز روند خروج نظامیان خارجی از افغانستان بهانه اصلی این گروه برای تداوم جنگ پایان یافته است. عبدالله عبدالله همچنین با اشاره به اینکه گروه طالبان در مذاکرات جدی نبوده است افسود که تصرف افغانستان از طرف طالبان امکان پذیر نیست. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به ملت فلسطین در پی پیروزی مقاومت بر رژیم صهیونیستی و تاکید اشرف غنی و عبدالله عبدالله بر تامین امنیت افغانستان بدون نظامیان خارجی. شنونده‌های عزیز، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مشروع خبرها. همچنان با ادامه این مجموعه خبری با ما همراه باشید. عزیزان شنونده، همان گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با صدور بیانیه پیروزی مقاومت فلسطین در جنگ 12 روزه با رژیم صهیونیستی را تبریک گفتند. در خصوص بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی، نظرات و دیدگاهی سید رضا میرطاهر تحلیلگر مسائل سیاسی را می‌شنویم.
با توجه به فشارهای بی سابقه رژیم صهیونیستی در قدس شرقی و تلاش برای اخراج فلسطینی‌ها و ایجاد محدودیت‌های شدید برای تردد فلسطینی‌ها در مسجد الاقصی، در واقع این گروه‌های مقاومت بودند که به رژیم صهیونیستی ضرب الاجل یک روزه دادند و بعد اقدام به حملات راکتی کردند. دلیلش هم این بود که رژیم صهیونیستی مخصوصا از دوره ترامپ که امتیازات خیلی زیادی به اسرائیل داد، مخصوصا انتقال سفارت و به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی، این احساس رو داشت در کنار بحث عادی سازی روابط با کشورهای عربی که اکنون موضوع فلسطین به فراموشی سپرده شده و اون به راحتی قادر هست مسئله یهودی سازی کامل قدس شرقی رو یا قدس اشغالی رو عملی کنه. اما گروه های مقاومت وارد این معادله شدن و با راکت باران بی سابقه رژیم صهیونیستی که گفته میشه 4000 راکت در طی 11 یا 10 روز شلیک شد، در واقع رژیم صهیونیستی رو در موزه انفعالی قرار دادن، به دلیل اینکه میزان خساراتی که به اسرائیل وارد شده بیش از 2 میلیارد دلار برآورد میشه. و فراموش نکنید که صهیونیست‌ها به شدت دچار وحشت شدن. در حالی که در جنگ‌های قبلی رژیم صهیونیستی بود که به بهانه‌های مختلف به نوار غزه حمله می‌کرد و فلسطینی‌ها رو کشتار می‌کرد. به خاطر همین هست که بعد از برقراری آتش‌بس مشاهده این هستیم در روز جمعه که مردم فلسطینی در غزه و به نقاط به خیابان‌ها اومدن و این مسئله نشون می‌دهد در واقع این آتش‌بس از دیدگاه اونها به منزله نوعی اعلام پیروزی هست برای فلسطینی‌ها.
آقای دکتر، با بررسی میدانی این قضیه تا دقایقی قبل از آغاز رسمی آتش بس همچنان راکت‌های مقاومت به سمت اشغالگران صهیونیستی سرازیر می‌شد. این مسئله بیانگر چی هست؟
بیانگر این مسئله است که مقاومت می‌خواهد بگوید به طور کامل آمادگی ادامه مبارزه رو داشته و این رژیم صهیونیستی چون خودش اعلام آتش بس یک جانبه کرد، ولی تصور نکنه که فلسطینی‌ها هم به طور فوری با به محض در واقع اعلام آتش بس از جانب رژیم صهیونیستی اون رو بلافاصله میپذیرن، بلکه در واقع یک منتی است که فلسطینی ها بر اسرائیل گذاشتن و آتش بس رو پذیرفتن.
آقای دکتر، مقاومت جانانه اخیر و ایجاد اتحاد و همدلی بین گروه ها و نیروهای مقاومت فلسطینی چه دورنمایی را برای این جغرافیا ترسیم کرد و چه تجربیاتی برای نیروهای مقاومت به دست آمد؟
فکر میکنم یه تکیه تجربیات مهمی بود که هر قدر بر نیروی نظامی مقاومت افزوده بشه، توان تاثیرگذاری اونها بر معادلات بحران فلسطین افزوده میشه. یک دوم این که کشورهایی که به دنبال سازش با رژیم صهیونیستی هستن اکنون در معرض انفعال و انزوا قرار دارن، کما این که نماینده امارات در نشست مجمع عمومی سازمان ملل که روز پنجشنبه برگزار شد شرکت نکرد. مسئله سوم این هستش که اسرائیلی ها دیگر نمی توانند از آمریکا همانند دوره ترامپ انتظار داشته باشند که حمایت کامل و بدون قید و شرط داشته باشه و همین مسئله یکی از نگرانی های نتانیاهو هست. چهارم این که در واقع این دور از درگیری ها بین فلسطینی ها و رژیم صهیونیستی همراه با محکومیت شدید جنایات اسرائیل علیه مردم غزه در سطح سازمان ملل و در سطح کشورهای جهان و برگزاری تظاهرات اعتراضی بسیار حتی در کشورهای غربی به ویژه در آمریکا بود و این برای رژیم صهیونیستی یک شکست روانی سیاسی محسوب میشه که حتی نتوانست هم در یک کشورهای غربی رو با خودش به دست بیاد.
و فرمایشات رهبر معظم انقلاب و چه رقم دیدید خطاب به مردم غزه و مقاومت فلسطینی؟
رهبر معظم انقلاب اسلامی هم در واقع به مردم غزه تبریک گفتن و این رو یک پیروزی بزرگ برای اونها دانستن و مسلماً همون گونه که گروه های مقاومت از جمله آقای اسماعیل هنیه رهبر سیاسی حماس هم متذکر شدن، این پیروزی بدون کمک های و پشتیبانی های همه جانبه جمهوری اسلامی ایران حاصل نمی شده و نوید در واقع بحث فروپاشی رژیم صهیونیستی است که قبلاً هم رهبر معظم انقلاب این مسئله رو اعلام کرد.
سرمنشی ناتو در تشریح فصل تازه همکاری‌های این سازمان با افغانستان پس از خروج از این کشور گفت که این سازمان به حمایت‌های مالی و آموزش نیروهای افغان در خارج این کشور ادامه خواهد داد. همکار ما قریشی در رابطه با این اظهارات سرمنشی ناتو نظرات و دیدگاه‌های امرخیل تحلیلگر مسائل سیاسی و نظامی افغان را جویا شده است.
محترم جنرال عتیق الله امرخیل، کارشناس مسائل نظامی و سیاسی: مقامات افغان از صدام کمک‌های ناتو که به تازگی تجدید تعهد کرده استقبال کردند. نگاه شما به اظهارات سرمنشی ناتو و مقامات افغان در این خصوص چیست؟
همون چیزی را که سرمنشی ناسو تو گفته بود سه مواد ما او را خواندم، همیشه خواندم و فکرم کردم که به کدام طریق که تو میتونه یعنی کمکای خود هم به میدان هوایی هم به اردو و هم به دولت افغانستان دولت اندیش میکنه. به این سوال است که پرسش ازی هم وقت زمان کار برای که اینا ای کمک بکنه. خب بر هر صورت به یک وقت کرزی صاحب گفته بود به امریکا که ما امتحارات بمبیره که شما را کار ندارم. رئیس جمهور وقت امریکا برای کرزی صاحب گفت که گدا حق انتخاب نداره، شما گدایی میکنید که مرچی که برای شما دادم ما میخواییم. یه گپ است که زد ترمنشی ناتو که ما اینی اینی کمکا را میکنیم، میکنه یا نمیکنه، شرایط چطور میه. وقتی که مردم افغانستان صدا میکرد که امریکا برایه ولی با مسئولیت برایه، او را نشنید. مسئولیت یعنی به این معنی که در افغانستان صلح ده، یک حکومت به آرامی شد، آتش بس شد، بعد از او باز برای او کار نکرد. حالا از دوم قیزه میکنه دیگه. من نمیفهم که آیا این کمک رو پسان میکنه یا نمیکنه. در افغانستان حالات افغانستان رو که میالی میبینی اینا دو روپی خودم نداره تو اردوی خودم نگاه کن. غیر چهار دیوال یا چهار بندری که داره دیگه افغانستان چی داره؟ شما فکر بکنید. باز شما ببینید همین خشونت هایی که روز تا روز زیاد شده میره، جبل سوالیت تسلیم میشه، استاد تسلیم میشه، امیر نادیده میگیره، پسان چطور میشه ای؟ من نمیخوام پیتیه کم میشه چطور امریکا نگاهش کنید در موجودیت خودش که نگاه کده نتانید. یک لکه 60,000 سربازی که در این وطن داشت نگاه کده نتانید. نه القاعده را از بود نه دیگر نه دیگر، آخر پای خود سبوک از این مملکت با شکست برآمد. وقتی که با شکست کس برای واقع چطور کمک میکنه؟ من نمیفهم که بودم حکومت خواهد آمد و چطور یک کمک خواهد کرد و چه شکل کمک خواهد امور اگر واضح بوده بهتر خواهد بود.
خب پس اگر چنین باشه فکر میکنین که آمریکا و ناتو در جنگ افغانستان شکست خورده و این اظهارات چی را تدایی میکنه وقتی که واضح و روشن نباشه؟
اینطور است که امروز ناتو و امریکا هر دوی دنیا شرمنده شده. هر کس میفهمه که اینا شکست خوردن. کسایی که در عین جنگ عقب نشینی میکنه او را به نام شکست یاد میکنه. جنگ ختم نشده، جنگ جریان داره، خشونت جریان داره، رسوالیت تسلیم شده میره، مردم کشته شده میره و اینا میگه که ما میبریم باز کمک میکنیم. این چی رقم میشه؟ سی رقم نشدیم به خاطر ازی که برای جهان نشان بده که ما افغان ها تنها نمیمانیم، ما میبریم لیکن اونا را تنها نمیبنیم. اینا را یک چیز میکنه گاهی میگن که دوستای نو در افغانستان پیدا میکنه، گاهی میگن که پشت دوستی نو میدون و نمیدون گفای دیگه. هر کسی که سری دیگاه محاسبه میکنه یا حساب میکنه در اشتباه. اگر ما وطن خود خودی ما جور نکنیم مثل که دیگه دنیا جور کده، هیچ کس دیگانه ها با ما جور نمیکن، هیچ گاهی هم جور نمیکنه.
چگونه افغان ها میتونن که از این معضل و از این وضعیت در حالی که به فرمایش شما آمریکا و ناتو با تمام قدرت خود در اینجا شکست خورده از نیرو اردو و کشور دفاع بکنه؟
وقتی میشه که امی سیاست مدارای ما نیز امی کلانا اون وکر شورای نوام جور کنه، اینا با وطن خود علاقه مند شوه، نه به جیب خود، نه به منافع شخصی خود، و اینا فکر بکنه که بیان که وطن خود خود ما جور کنیم. در کلی دنیا مثال های بسیار برجسته و بزرگ وجود داره. بعد از حرب دوم جهان روسیه و ایران شد، 25 میلیون نفوس خود از دست داد، هیچ خانه و کاشانه برش نزاخمان، هیچ کس به حکومت زنه آمدن زیورای خود دبان گلداختن به خاطر عبادی روسیه. مردم آمد پولی خود دبان گلداختن، گفتم زن آمدن. حال وقتی میشه که اینا عظمی مثلا چور و چپاول صرف نظر کنه، همین کمکایی که از امریکا میره بعد از این اینا را برای درست مصرف بکنه، اتحاد بکنه، اتفاق بکنه. هنوز معلوم نیست وطن کجا میره، دوستان سر فدرالیزم جور میکنه. بگوزه در کل چی چند نفر داری؟ تخار دیدی، بدخشان دیدی از چند قوم تشکیل شده، قندوز دیدی از چند قوم تشکیل شده، مزار دیدی، یک میمنه فدرالی جور میکنه. به این حالت زیادر این وطن کس ساخته نمیداره، این وطن بیران است، تکه تکه میشه، این نمیشه. وقتی میشه که از این مفکوری باطل ما براین بوگم افغان هستیم، افغانستان از ما، افغانستان جور میکنه. اشرف غنی خو یک رئیس جمهور است، دو سالش تیس و سه سالش مانده میره، و خدایم نمی باشه والی را تبدیل کرده. خیلی چی شوه؟ هر کس بچه خود بیاره والی کنه، یک تبدیل یک کنه رئیس جمهور است دیگه. این حالات را که میبینی وطن جور نمیشه بیده. وقتی جور میشه که از ما از تمام منافع ملی افغانستان از خود بدانیم.
اگر چنین باشه این وضعیت روی مورال جنگی طالب ها یا مخالفین چه تأثیری میتونه داشته باشه؟
مورال از ما خبیه از بیرندست نمیدونی؟ از خود طول باقمی تا میدانشار 30 کیلومتره. به اونجا وسازه نرخ میگیره، جلیزه میگیره، هنوز بیدار است این یخم. تو کسی به 35 کیلومتری نگاه کده نمیتونی؟ تا کجا را نگاه میکنی؟ سربازی میشه تا صدا میکنه که برای من کس نان میره، نه مهمات میره، نه چیز مرا تکمیل میکنه. ما چی کنیم؟ من از تمام کسیش خبر دارم. اونا را کسی اکمال کده نمیتونه. تو که امور از 35 کلومیتری اکمال کده نمیتونی دیگه، در کل افغانستان چی دعوا داری؟
فشرده بفرمایین که رای بیرون رفت چیست؟
فقط رای بیرون رفت یکی هست. همی جامعه جهانی و اینمی امریکا یک جا با پاکستان فشار بره که همی موضوع صلح افغانستان شدت ببخشه. همی سرمیز پاکستان و امریکا افتیده. امریکا اگر بخواه امروز در افغانستان صلح را بره، این مسئله خارجی شد. در مسائل داخلی اینمی 45 نفری که گاهی در شورا میره و یه وطن از میرمگان گرفته، همی عرضی خدا را ببینه به حال از این وطن رحم کنه. همیشه که چور کدن، دوزی کدن، چپاون کدن، همی قبض شد دیگه. خیلی سرنوشت از این وطن بازی نکنه، اتحاد بکنه، اتفاق بکنه. وقت که صلح در این وطن آد، باز هر رژیم میره که میخواهند باجور کنه. در وقت جنگ اینا رژیم بخواهید خونه میشنی. اینمی رای حال است که در داخل اتحاد و اتفاق کنه، در خارج مداخلات پاکستان ختم شود و مسئله سوره امریکا و پاکستان یک جای به سرینیش کرده و حل کنه.
در حالی که دولت افغانستان و نیروهای خارجی در متقاعد کردن طالبان برای پذیرش آتش بس ناتوان بودند، مردم محلی در ولایت لغمان به آتش بس یک ماه با این گروه دست یافتند. منابع محلی در ولسوالی علی نگار ولایت لغمان اعلام کردند که بزرگان محلی در این ولسوالی موفق با برقراری آتش بس یک ماه با طالبان شدند. نظرات و دیدگاه های حبیب الله سنجر رئیس حزب جمهوری خواهان افغانستان را در این رابطه بشنوید.
اویی که اینجا چند مورد است. یکی که طالب هایی که افغان هستند، طالب هایی که بیرون از مرز نیستند، اونا همیشه سعی و تلاش داشتن تا ای که با برادرای افغان خود که در خط جمهوریت قرار دارن یا به یک توافق برسن و در صلح و آرامش در کنار هم زندگی بکنن. همین باعث میشه که محسن سفیدهای منطقه، مردم منطقه، علما و دانشمندان منطقه، دهقین منطقه رابطه داشته باشه با طالبهای افغان و اونجا به یک توافق یک ماهه آتش بس برسن. و قسمی که شما گفتین با تلاش های جامعه جهانی و تلاش های خود بین الافغانی تا به روز امروز صرف به یک نتیجه نرسیده. بله، اما قسمی که جنگ به دست خود افغانانه است، یک جنگ تحمیلی از بیرون از افغانستان هست، همین قسم صلح هم تلاش میکنن تا ای که به چالش بکشنن. ولی خوشبختانه او طالب های افغان و خط جمهوریت هر بیادی به یک نتیجه رسیدن. انشالله یک آینده نزدیک یک دستاورد خوب ملت افغانستان می داشته باشه. ولی بدبختانه باید ایران بپذیریم صلح یک روند بسیار پیچیده هست. چرا؟ لحاظ دیگه که من پیشتر عرض کردم خدمت شما که اما قسمی که جنگ در دست مردم افغانستان نیست، صلح هم در دست مردم افغانستان نیست. اینجا دست های استخباراتی کار میکنه تا اینکه تلاش بکنن صلح به چالش کشانده شود. اما خوشبختانه نهایتا ملت افغانستان کامیاب است. انشالله در آینده بسیار نزدیک ما به یک دستاورد خوب میرسیم.
تلاش های محلی را میشه تعمیم داد به تلاش های جدی صورت گرفته در قضیه صلح افغانستان؟
بله بله، ملت افغانستان در مجموع از جنگ خسته شدن و خواهان یک صلح سرتاسری هستند. ما پیشتر خدمت شما عرض کردم طالب هایی که واقعا اونا افغان هستن، از این جغرافیای افغانستان هستن، اونا هم بسیار زیاد تلاش میکنن که به یک صلح واقعی دست پیدا بکنن و خط جمهوریت هم تلاش میکنن که به یک صلح واقعی دست پیدا بکنن. اما صلحی که به دست ملت افغانستان باشه، صلحی که ملت افغانستان آرزوی از او را داره، نه که تحت نام صلح باز آغازگر یک جنگ دیگه باشن. به صلح واقعی همگی هم پیشنه هستیم، هم تلاش میکنیم.
آقای سنجر، مدتی هست که موضوعاتی از قبیل احتمال تصرف افغانستان توسط طالبان و یا بحث وقوع جنگ داخلی مطرح میشه. به نظر شما چقدر این دو مسئله میتونه باعث ایجاد نگرانی شود در افغانستان؟
شایعاتی است که از طرف استخبارات پخش میشه، اما هرگز طالب های توانایی را ندارن تا اینکه افغانستان توسط جنگ و توسط خشونت به دست بیارن. چرا هم ملت افغانستان هم جامعه جهانی دیگر او چهره خشنی که تحت نام طالب بین حکومت بکنن هرگز هیچ کس را نمیپذیره. و طالب ها از لحاظ نظامی اینا جنگ های چریکی میکنن. جنگ های چریکی را شما اصحاب رسانه بهتر میفهمین که به شکل دزدی از طرف شب یا از طرف روز ناگهانه به یک جای حمله میکنن و اونجا را قسمن صدمه میرسانن، اما توانایی نگهداشت و توانایی حفاظت از اون مناطقی که به دست خود آوردن او را هرگز ندارن.
شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری رسیدیم. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. وقتتان خوش.
خب دوستان و عزیزان شنونده، اولین بخش خبری نیمروزی را همکارانم به اطلاع شما عزیزان رساندن. در ادامه دعوت میکنم که گزارش ویژه را بشنوید.
با نام باید خداوند مهربان و سلام و درود به شما شنونده های عزیز. در گزارش ویژه امروز نگاهی داریم به پیروزی مقاومت فلسطین در جنگ 12 روزه. پس از 12 روز جنگ نهایتاً آتش بس میان رژیم صهیونیستی و گروه های مقاومت فلسطینی برقرار شد. پرسش مهم این است که این جنگ چه پیامدهایی داشته است؟ اولین پیامد جنگ اثبات قدرت بازدارندگی گروه های مقاومت فلسطین بود. این جنگ نشان داد گروه های مقاومت از سنگ عبور کرده و با قدرت موشکی خود توان ضربه زدن به ارتش و زیرساخت های رژیم اسرائیل را دارند. در این جنگ گروه های مقاومت فلسطین بیش از 4000 موشک و راکت در 3 سطح با برد بلند، میان برد و با برد کوتاه به سمت اراضی اشغالی شلیک کردند. نکته مهم این است که در یک ساعت ابتدایی شروع جنگ 300 موشک به سمت اراضی اشغالی شلیک شده که 100 موشک تنها در یک دقیقه نخست شلیک شده است. در واقع این جنگ قدرت گروه های مقاومت در حوزه های اطلاعاتی، تکنیکی، تاکتیکی و آفندی و همچنین اراده این گروه ها برای دفاع از هویت جغرافیایی، تاریخی و مذهبیشان و همچنین دفاع از فلسطینی های ساکن قدس را ثابت کرد. اما دومین پیامد جنگ آشکار شدن ضعف های نظام دفاعی اسرائیل بود. حسن کاظمی قمی، کارشناس مسائل غرب آسیا، در مورد پیامدهای داخلی این جنگ برای رژیم صهیونیستی میگوید:
شما اگر نگاه کنید به مواضعی که خود مقامات و مسئولین ارشد این رژیم اشغالگر در این مقاومت 12 روز اعلام کردند، گفتن این رخدادی بود که موجودیت اسرائیل رو به تهدید انداخت. برخی اعلام کردن که این تهدیدی برای هویت خود رژیم اشغالگر قدس بود و از طرف دیگه این دستاورد این مقاومت این بود که اون ابهت امنیت اسطوره‌ای این رژیم شکسته شد، رژیمی که گفته میشد که چهارمین ارتش دنیا رو برخوردار هست. امروز مسئله دیگه مسئله گنبد آهنین نیست که این در برابر موشک‌ها ناتوانی خودش رو نشون داد، بلکه این مقاومت و این پیروزی باعث شد که دیگر رژیم اسرائیل نتواند هیچ تجاوزی رو به کشورهای منطقه، به سوریه، به لبنان و دیگر کشورها نخواهد داشت. این یکی از پیامدهای راهبردی هست که ما در این مسئله داره. از بعد سیاسی و امنیتی این پیروزی مقاومت باعث شد که تشدید کرد بحران سیاسی رو و امنیتی رو و بحران اجتماعی رو. شما میدانید که یکی از بهانه هایی که رژیم اشغالگر تبلیغ میکرد این بود که ایدئولوژی سرزمین موعود باعث این میشد که یهودی ها رو در این منطقه جمع کنه. این مقاومت باعث شد که امروز مسئله مهاجرت معکوس اتفاق بیفته. این که شما میبینید در رابطه با رژیم قطعا جریان نتانیاهو دیگه شکست سیاسی قطعی خورد و اینکه مجبور شد این لجده مستقر، این کمیته امنیتی کوچک آتش بس رو اعلام کنه و در حقیقت شکست رو بپذیره، همطور که در پیام مقام معظم رهبری هم به خوبی این عیان بود که چه آتش بس رو بپذیره چه بر ادامه تجاوزگری هر دو خسران خواهد کرد، این واقعیتی است که امروز در صحنه داخلی رژیم این اتفاق رو با شاهدش هستیم. برای رژیم دیگر روند سازش که توسط برخی از جریاناتی که کنار آمدن برای این دیگه تمام شد. امروز مسئله پایتختی قدس شریف این دیگه تمام شد. امروز شما دیدید که از اتفاقات مهمی که در این مقاومت چند روز اتفاق افتاد این که مسئله مقاومت غزه نبود، مقاومت یک پارچه فلسطینی ها بود، چه در غزه که در کرانه باختری، چه در اراضی 67 و اراضی اشغالی 48. این که آقا در پیامشون می‌فرمایند من درود بفرستم بر مردم فلسطینی حی الجراح به خاطر اینکه اینها مقاومت کردن و اینها یک شاهکار عظیمی رو از خودشون به جای گذاشتن. چرا؟ چون این اقدامی که یهودی ها انجام دادن، این قانونی رو وضع کردن که یهودی ها میتوانن هر کدام یک پلاک خانه فلسطینی ها رو در این منطقه، چون در حساس تری منطقه شمال غرب مسجد الاقصی است، اینو تصرف کنن، در چارچوب همون راهبرد یهودی سازی قدس شریف بود. خب این دستاورد مقاومت باعث شد که این رو به هم ریخت.
باید گفت در اثر شلیک مداوم مشک های مقاومت، زیست شهری مدنی در سرزمین های اشغالی با مشکل های جدی مواجه شد. شمار زیاد مجروحین اسرائیلی سبب بروز مشکلات روانی برای شهروندان اسرائیلی شده بود. اما در رابطه با اینکه چه عواملی باعث شد که رژیم صهیونیستی تن به آتش بس بدهد، سعدالله زارعی، کارشناس مسائل غرب آسیا، در این خصوص میگوید:
استیصال اول استیصال اطلاعاتی بود که وقتی آقای اسماعیل هنیه یا آقای زیاد نخاله رهبران مقاومت اعلام کردند که اگر این سیاست ها در محله شیخ جراح و در قدس و در مسجد الاقصی ادامه پیدا کنه، ما به شهرک های صهیونیست نشین حمله میکنیم و اسرائیلی ها این را نادیده گرفتن، این ناشی از ضعف اطلاعات بود، در حالی که اسرائیلی ها خودشون را پدر مؤسسات بزرگ اطلاعاتی و جاسوسی میدونن. ضعف دوم این بود که وقتی مقاومت آمد و حمله خودش را به اون شهرک های صهیونیست نشین در قدس شروع کرد، اسرائیلی ها آمدن سه تا کار کردن بلا فاصله. یکی دادگاه عالیشون آمد گفتش که این حکم صادره درباره محل شیخ جرار را متوقف میکنه. دو اینکه گفت نیروهای نظامی را از صحنه مسجد الاقصی خارج میکنه و خارج کرد. و سه اینکه گفت بله ما به شهرک نشین هامون میگیم که کاری به جوانهای مسلمان در قدس نداشته باشن. خب یعنی چی؟ همون لحظه اول اسرائیل آمده این سه شرط را پذیرفته. و البته یه زمان 6 ساعته هم گذشته تا اسرائیل به جنبندی رسیده که باید به غزه حمله کنه. یعنی فاصله شلیک موشک ها تا شروع عملیات اسرائیل 6 ساعته، در حالی که اسرائیل مدعی من ارتش هم آماده واکنش هست و در لحظه واکنش نشون میده. اشکال دیگر اسرائیلی ها این بود که آمدن با یک جنبندی غلط اعلام کردن که ما 250 نقطه را در غزه میزنیم و بعد از اون پایان جنگ را اعلام میکنم و پایان جنگ پایان گروه های مقاومت در غزه است. ظرف 2 ساعت اون 250 نقطه را بمبارون کرد. طبیعتاً باید اسرائیل اعلام پیروزی میکرد، اما شلیک موشک ها از غزه با شدت ادامه پیدا کرد. خب ببینید اسرائیل اینجا یک سیستم تجربه دار هست، سیستم به اصطلاح تازه کاری نیست. میاد میگه 2 ساعت و 250 نقطه، بعد جنگ ادامه پیدا میکنه، دیگه اسرائیل گرفتار شده نمیدونه باید چی کار بکنه. دست آخر اسرائیلی ها که همیشه استراتژیشون در این جنگ ها این بود که شلیک ها متوقف بشه، یعنی آتش بس شرط شلیک، توقف شلیک ها از غزه بود. این دفعه طرف فلسطینی که همیشه او هم سقف خواستش توقف جنگ و آتش بس بود، آمد یه چیز جدیدی رو گفت که ما این جنگی را که برای قدس آغاز کردیم بدون دریافت تضمین قطعی امنیتی برای قدس و برای کرانه و الغاء همیشگی این حکم دادگاه برای شیخ جراح جنگ رو متوقف نمی کنیم. و آقای نتانیاهو ناگزیر شد در رفت آمد با مصری ها به مصر این تعهد رو بده و مقاومت فلسطین این تعهد رو از رژیم صهیونیستی گرفت، یعنی یه چیزی بالاتر از وضع قبلی، و رسما در بیانیه اعلام کرد که این حکایتی که سبب آغاز جنگ ما، چون این اولین جنگی بود که فلسطینی ها آغاز کننده بودن، همیشه فلسطینی ها دفاع کننده بودن، اسرائیل حمله کننده بود، این بار فلسطینی حمله کننده بود، آمدن رسما اعلام کردن که اون چیزی که سبب شد ما به دفاع از قدس بر بخیزیم و جنگ آغاز بشه، از این به بعد هم هر وقت که این قضایا بخواد از سوی اسرائیلیا تکرار بشه، دو مرتبه دست ما روی ماشه‌ها برای شلیک به شهرک‌های صهیونیستی نشین. و در واقع در این صحنه واقعا اسرائیلی‌ها هم به هم ریخته بودن از اول، چون این دفعه در یه موضع جدید واقع شدن، این دفعه جنگ رو اونا آغاز نکردن، این دفعه در کمال ناباوری با جنگ مواجه شدن.
رژیم اسرائیل در جنگ غزه از حمایت آمریکا و سکوت شورای امنیت برخوردار بود. در حملات و تجاوزهای وحشیانه نظامیان اشغالگر صهیونیست به باریکه غزه 243 فلسطینی از جمله 69 کودک، 39 زن و 17 سال خورده شهید و 1910 نفر زخمی شدند. خیلی سپاسگزارم از همراهیتان با گزارش ویژه امروز. خدا نگهدار.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای با شک خیزم زیده نمای او از نیستان آبای نای شاید حسابه بانگه در آئه بارت پیامه از آشنایه.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
دوستان و عزیزان شنونده، شما می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این امواج بشنوید. بخش صبحگاهی موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز و بخش نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های بخش صبحگاهی و بخش نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن است. ما دو سامانه پیامکی داریم با این شماره ها: 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. دعوت میکنیم که از سایت رادیو دری هم بازدید کنید با این آدرس parstoday.com/dari. شما عزیزان میتوانید از طریق سایت ما به برنامه های ما هم دسترسی داشته باشید و برنامه های رادیو دری را بشنوید. خب اینک نوبت میرسد به برنامه بعدی، ترنم باران.
السلام علیک یا بار
ترنم باران. باران
آمدم به صدا حلقه بدر میزنم، خیمه دری خانه ای شمس و قمر میزنم، معجزه کردی و باز شور با پا میشود، پیش نگاهی شما سنگ طلا میشود.
به نام پروردگار سمیع و دانا، دوست دارم هر روز و هر صبح و شام به شما سلام بگویم و زیارتتان کنم. دلم می خواهد قلبم خانه مهر شما باشد و در این باغ بی خزان قدم بزنم و به شما سلام بگویم. السلام علیک یا علی ابن موسر رضا و رحمت الله و برکاته. سلام دوستان عزیز، صبح پر از امیدتان به خیر باشه. همراه و هم قدم با ترنم باران باشید تا امروز هم زائر امام مهربانی ها باشیم. عزیزان، یکی از راه‌هایی که میتوان در راستای اصلاح سبک زندگی اسلامی بهره برد، استفاده از سیره فردی و اجتماعی امام رضا علیه السلام است. می توان با مطالعه به نوع رفتارهای شخصی امام رضا علیه السلام، طرز برخورد امام علیه السلام با خانواده، اخلاقیات حضرت در برخورد با مردم، شیوه مناظرات امام رضا علیه السلام با اقشار مختلف مردم دست یافت و آنها را تبدیل به الگو کرد. موضوع دیگری که می توان از آن با عنوان ابزار اصلاح سبک زندگی یاد کرد، تأثیر معنوی زیارت است. به این صورت که وقتی افراد با حرم امام رضا علیه السلام مواجه می شوند، ناخودآگاه تحت تأثیر محیط پاک و زلال این مکان مقدس قرار می گیرند و ممکن است این حس معنوی تا مدت‌ها در روح و جان زائران قرار بگیرد و چه بسا موجبات اصلاح بسیاری از امورات اخلاقی و رفتاری را فراهم آورد. در این لحظه از شما دعوت می کنم که همراه شوید با همکار خوب گزارشگرمان خانم نیلوفر نوروزی.
با نمیاد خداوند بزرگ، سلام دوستان عزیز، به قسمت برنامه شما را خوش آمدید میگم و خانم محبوبه الهام کارشناس مسائل دینی هم با ما هستن که امروزشون میخوایم بیشتر صحبت داشته باشیم در ارتباط به زیارت. سلام خانم الهام و شما خوش آمدین.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت تمام شنونده های رادیو، ان شاء الله که همه عافیت کامل داشته باشیم.
زنده باشین خانم الهام. بفرمایید بر ما در رابطه بگوین که از دید شما رفتن مردم به زیارت بزرگواران دینی چون حضرت امام رضا علیه السلام و امام حسین علیه السلام چقدر مهم است و زیارت چقدر میتونه به امام شناسی کمک کنه؟
رفتن مردم به زیارت ائمه بزرگواران اسلام از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. قسمی که پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند هر کسی که در زمان حیات و بعد از حیات من، یعنی زمانی که از دنیا رفته باشه، به زیارت ایشان مایل شوند، در قیامت هم جوار ایشان خواهد بود، یعنی در کنار پیامبر بزرگوار اسلام در قیامت خواهند بود. این جایگاه بسیار رفیع و جایگاه بسیار بزرگی است و همین حدیث دقیقا اهمیت و ویژگی بسیار زیاد زیارت ائمه بزرگواران اسلام را بر ما میرساند و دقیقا کسی میتونه که با پیامبر بزرگوار اسلام هم جوار باشه و هم نشین باشه که پیامبر بزرگ اسلام یا ائمه ما را شناخته باشن و این شناختشون همراه با معرفت باشه، همراه با علم و همراه با آگاهی باشه. قطعا کسی که پیامبر بزرگوار اسلام یا ائمه ما را نشناختند و نمیشناسند، فقط میرن و برمیگردن، قطعا چنین جایگاهی برخوردار نخواهند بود. دقیقا همونطوری که ما در ایام رمضان هم داریم، ماه رمضان برای همه هست و هر کس به اندازه توان خود میتونه از ماه رمضان استفاده کنه. عده‌ای هستن که فقط سهمشون را همو گرسنگی و تشنگی کافی میدونند و در همو بسنده میکنند، ولی عده‌ای دیگه‌ای هستن که در همین ماه مبارک رمضان از فضایل و ویژگی‌های معنوی بسیار زیادی برخوردار میشند. این بستگی به توانایی و بستگی به خاص خود ما داره که ما خود را در چه جایگاهی دوست داریم قرار بدیم و چه ارتباطاتی با این بزرگواران و امامان علیهم السلام قرار بدیم و به چگونه ارتباطاتی بین خود ما و ایشان در نظر بگیریم برای خود ما. با همین هدف وقتی ما وارد زیارتگاه میشیم یا زیارتنامه میخوانیم، خود به خود و قطعا تأثیرات بسیار زیادی رو میتونه که بالای ما داشته باشه، هم از لحاظ روانی، هم از لحاظ معنوی و هم از لحاظ جسمی. و این حرکت کردن امور زندگی ما به خواست ائمه معصومین علیهم السلام خود به خود در پی داره رضایت پروردگار عالم و هدف خلقت هستی را.
بله، من تشکر میکنم از شما خانم محبوبه الهام کارشناس مسائل دینی. خوشحال شدیم که صحبتایتان داشتیم.
خداوند به حق ائمه معصومین علیه السلام این دقت نظر را برای ما هم عنایت بکنند و بتوانیم جزو پیروان و رهروان حقیقی بزرگواران قرار بگیریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دلتنگ که باشی